ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 4 شهریور 1399 خورشیدی برابر با 25 اوت 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رویا کریمی مش همراه میشیم با مشروع خبرها. رویا،
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه فرانسه میگوید وزیر خارجه این کشور در گفتگو با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش نسبت به پایان تحریم تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان ایو لودریان این موضوع را دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با آقای ظریف مطرح کرد. بر اساس این گزارش او گفته است که فرانسه، بریتانیا و آلمان قصد دارند تا راه حلی در مورد پایان تحریم تسلیحاتی ایران بیابند. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه همچنین آمده که وزیر خارجه این کشور خطاب به محمد جواد ظریف از آنچه اقدامات بی ثبات کننده تهران در منطقه نامیده ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه به پاسخهای احتمالی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اشاره‌ای نشده است. تحریم تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 27 مهر امسال پایان می‌یابد. پیشتر آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده بود، اما قطعنامه پیشنهادیش در این باره آرای لازم را کسب نکرد و رد شد. خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان 98 روز سه‌شنبه در اعتراض به بازداشت منوچهر بختیاری پدر پویا در مقابل وزارت کشور تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، برادر منوچهر بختیاری درباره این تجمع می‌گوید:
ما خانواده بختیاری امروز اومدیم دم وزارت کشور بازداشت ایشون رو و اعلام بکنیم که دادخواهی جرم نیست. برادر من منوچهر بختیاری فقط دادخواه خون به ناحق ریخته فرزندش هست. به امید روزی که هیچ زندانی سیاسی در بند نباشه.
منوچهر بختیاری پیش از بازداشت دوبارش به سند همکاری 25 ساله ایران و چین اعتراض کرده بود. او پس از بازداشت در جزیره کیش به زندان بندرعباس منتقل شد. در همین حال برخی گزارش‌ها از بازداشت خانواده پویا بختیاری به دست ماموران امنیتی منتشر شده است. منوچهر بختیاری پیشتر در پی پافشاری بر برگزار کردن مراسم 40 قربانیان آبان ماه همراه با یکی از برادرانش نزدیک به یک ماه بدون برگزاری دادگاه در بازداشت بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران ابراز امیدواری کرد که با حل اختلافات موجود بر اساس به گفته او اعتماد متقابل همکاری‌های دو طرف ادامه یابد. او بدون اشاره به جزئیات این اختلافات گفت همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره بر مبنای تعهدات بین‌المللی و در چارچوب فنی و حرفه‌ای بوده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تاکید کرد این نهاد وظایف خود را بر اساس اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای و نیز در چارچوب ملاحظات فنی انجام می‌دهد. رافائل گروسی روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران درباره همکاری دوجانبه به تهران رفت و خرداد ماه از ارائه نشدن توضیحات ایران درباره مواد و فعالیت‌های احتمالی اعلام نشده اتمی و دسترسی نداشتن آژانس به دو سایت مشکوک به فعالیت اتمی ابراز نگرانی کرده بود. دلیل سفر وی به ایران برای مذاکره درباره این موارد اعلام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که مجموع بیماران در کشور از 363,000 نفر فراتر رفته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه 117 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند در طبقه بندی استانی بیماری کووید 19 گفت استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. و رهبر مخالفان الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس خواستار انجام گفتگو برای حل بحران سیاسی در این کشور شد. او که در کنفرانسی ویدیویی با اعضای کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا سخن می‌گفت، با اشاره به اعتراض‌های اخیر در بلاروس گفت مردم با تظاهرات در دو هفته گذشته نشان دادند که به رغم برخوردهای خشن دولت تسلیم نمی‌شوند. دادستانی بلاروس اعضای این شورا را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده ولی مخالفان دولت این اتهام را رد کردند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مش شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. فرمانده سپاه تهران میگوید اختلاس‌های 10 سال گذشته در ایران به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. پلیس تهران از بازداشت متهم به تجاوز به 10 دختر دانشجو خبر داد. و وزیر کشور ایران نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد.
حالا این بمبستی که این آقایان گیر افتادن با توجه به شرایط باهاش بازی میکنند. آیا در آمریکا دموکرات ها بیان یا آیا ترامپ میاد؟
گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دو روز پس از گزارش ایران از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده توسط سپاه پاسداران، خانواده‌های تعدادی از قربانیان به دیدار سفیر اوکراین در تهران رفتند. در همین زمینه اول گفتگویی داشتیم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده قربانیان پرواز 752 در کانادا که به این گفتگو گوش می‌کنیم و بعد هم گفتگوی دیگری رو درباره نقل قول مطرح شده از سفیر اوکراین در تهران رو تقدیم شما خواهیم کرد.
در واقع از دیروز علت این گزارشی که ایران منتشر کرد در مورد جعبه‌های سیاه و خانواده ها مدت ها منتظرش بودند، خانواده های در ایران هستند، تصمیم گرفتند که به دیدار سفیر اوکراین در ایران برند. علت این در واقع تصمیم این بود که خب چون که جمهوری اسلامی ایران تصمیم نداره گویا هیچ کدوم از سوالات رو در مورد اون شب جواب بده و بدتر از اون تمام تلاشش رو به کار میبره تا سوالات جدیدی ایجاد بکنه و در واقع میشه گفت یک جنگ روانی علیه خانواده ها و مردم راه انداخته در ندادن اطلاعات یا دادن قصر چکانی اطلاعات. خانواده ها تصمیم گرفتن که به دیدار سفیر اوکراین برند. من شنیدم که گویا از پیشم قرار ملاقاتی تنظیم شده بود و نامه‌ای رو هم تهیه کرده بودند، شامل سوالاتشون میشد که امروز صبح جلوی سفارت اوکراین در تهران همدیگر رو پیدا میکنن. بحث تجمعی مطرح نبوده، تجمع اعتراضی یا چیزی شبیه به این، در واقع جایی بوده که جمع شده بودند. البته خب به هر حال مطمئنم که ماموران امنیتی ایران هم شما که میدونید هر جو تجمعی در ایران صورت میگیره ماموران اطلاعاتی هم حضور خواهند داشت. حتما این قضیه رو از نگاه اونها هم پنهان نبوده، حتما ممکنه رفته باشن اونجا و گفتگوهایی هم با خانواده کرده باشن. در حال سفارت اوکراین با روی باز از خانواده استقبال میکنه، برخلاف اون چیزی که ما در مقامات جمهوری اسلامی میبینیم که حتی خانواده ها وقتی که در ایران به دادسرا میرن، دادسرا نظامی میرن، به بدترین شکل میتونم بگم به خانواده های داغ دیده بی احترامی میکنه. سفیر اوکراین با روی باز با این افراد و این خانواده ها دیدار کرد و اونها خواسته هاشون رو با جناب سفیر مطرح کردند. ببینید یک سری سوالات هست. اولا خواستم بدونن که روایت ایشون رو بشنوند از ماجرا که ایشون چه تجربه ای داشتن و ایشون هم با کمال همدردی خانواده صحبت میکنه. ایشون رفته مثل این که به صحنه حادثه بلافاصله و به فرودگاه رفته و خب در روایتشون به سختی های کار اشاره میکنن، به مذاکراتی که انجام شده تا حدی و در پیش هست و بعد از اون هم خانواده ها که من شنیدم متن نامه ای که داشتن برای سفیر جناب سفیر میخونند و بعد هم دو سه نفر از خانواده ها گویا صحبت میکنند و واسم تاکید میکنند که مسئله غرامت بعد از کشف حقیقت و بعد از اجرای عدالت میسته برای خانواده ها.
حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در کانادا بود و درباره جزئیات دیدار گروهی از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 با سفیر اوکراین در تهران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما بنا بر برخی گزارش‌های مطرح شده در برخی رسانه‌ها که به نقل از سفیر اوکراین در تهران آمده، او اعلام کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وی خواسته بوده که درباره علت سقوط هواپیما سکوت کند. سفیر اوکراین در ایران در گفتگو با آنا رایسکا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین با تکذیب خبرهای منتشر شده در این زمینه فیلمی از این ملاقات رو در اختیار او قرار داده. همینک آنا رایسکایا خبرنگار ما در کیف از طریق خط تلفن همراه ما هستش تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. آنا سلام بر تو، کمی درباره گفتگویی که با سفیر اوکراین در تهران داشتی برامون بگو.
سلام. ببینید، سایت ایران اینترنشنال در تویتر یک کاربر تویتری برای من این لینک رو فرستاد و رفتم نگاه کردم، دیدم نوشتن که بنابر اطلاعات رسیده به دست این شبکه، سفیر اوکراین در ایران این حرف رو زد که از ساعت اول این سانحه اوکراین میدونسته که این هواپیما بر اثر اصابت موشک سرنگون کرده و گویا رئیس جمهور اوکراین توران این خبر رو به رئیس جمهور ایران گفت و از او وعده گرفت که در اسرع وقت این را اعلام بکنند و به این قول عمل نکرده. در اصل من وقتی این خبر رو خوندم متوجه شدم که این نمیتونه واقعیت داشته باشه، به خاطر اینه که ممکنه خود سفیر ساعت بعد از این سانحه و به همراه کارمندان سفارت به محل سانحه رسیده باشند، ولی خود این هیئت کارشناسان اوکراینی تازه روز بعد یعنی روز پنجشنبه به تهران رسیدند و تمام اون روز اینا یادآوری میکنم که ممکنه بالاخره این بیشتر از 7 ماه گذشته، تمام اون روز این هیئت در ساختمان دفتر در ساختمان سازمان هواپیمایی کشوری موندند و بهشون اجازه ندادن که از محل سانحه بازی بکنن. همون روز بود که بولدوزر داشت این صحنه رو پاکسازی میکرد و اینا تازه روز جمعه رسیدم به محل و اونجا بالاخره از بازمانده های این هواپیما متوجه شدند که اثرات موشک دیدن، چند صندلی پیدا کردند و به هر حال متوجه شدند که اصابت موشک دلیل سرنگونی این هواپیما بود و به ایران این اعلام کردند و بهشون گفتند که بله ما خودمون این اعلام کنید، اجازه بدید خودمون اعلام بکنید و اول روز شنبه در اصل این کار کردند. اما یک جای و این ویدیویش رو دیدم که البته از قول سفیر میتونم فقط این رو بگم به خاطر اینکه میگه کامل ویدیوی این جلسه رو نداره، ولی تمام قسمتایی که ضبط شده برای من فرستاد، خودش تاکید داره که فقط یک جا از اسم رئیس جمهور ایران یاد برد و میگه که رئیس جمهور آقای روحانی به رئیس جمهور اوکراین وعده داد در اسرع وقت جعبه سیاه رو در اختیار اوکراین قرار بدن و میگه که ما برای حرف رئیس جمهور اعتبار قائل بودیم، اما فهمیدیم که اصلا همچین چیزی نیست و در اصل 6 ماه و ده ها جلسه این طول کشید و تلاش برد تا بالاخره ایرانی‌ها این جعبه سیاه رو تحویل بدن. در این چارچوب این از آقای روحانی نام میبره، نه اینجوری که این گزارش شده بود.
بله
نه. اصلا اینجوری که سفیر اوکراین فقط بگم میگویند که و این بقیه تیکه‌های ویدئویی که دیدم بحث راجع به روند بررسی و مذاکرات غرامت بود و خیلی در موضوع را برای اون ساعت اولیه که چه اتفاق افتاد خیلی به این موضوع
نپرداختیم. بسیار ممنون از تو آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف بود و از جزئیات گفتگوش با سفیر اوکراین در تهران در خصوص دیدار سفیر اوکراین با جمعی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 برای ما گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما فرمانده پلیس تهران روز سه‌شنبه از بازداشت فردی خبر داد که متهم به آزار جنسی ده‌ها دختر و تجاوز به آنان بوده است. است. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران نام فرد بازداشت شده را کیوان اماموردی معرفی کرده است. خبر بازداشت این متهم در پی افشاگری ده ها زن کاربر توییتر و اینستاگرام صورت گرفته که در هفته های گذشته هر یک او را به تجاوز بعد از خوراندن شراب حاوی مواد بیهوش کننده متهم کردند. دامنه این افشاگری که با هشتگ آزار جنسی شروع شده در روزهای اخیر بسیار گسترده بوده و در میان افشاگری ها پای برخی چهره‌های مشهور هم در عرصه‌های گوناگون به میان آمده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا و ارزیابی او را نخست درباره موضوع هشتگ آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی جویا شدم.
به نظر من این واکنش ها رو میشه در چند تحول جستجو کرد. اول اینکه جامعه ما به طور کلی داره بیشتر به حقوق فردی خودش واقف میشه، به ویژه زنان بیشتر از گذشته دارن به حقوق فردی خودشون واقف میشن و از این طریق نوعی عاملیت و فاعلیت پیدا میکنن، خصوصا وقتی به موضوعی مثل تجاوز و تعرض میرسه. اونها کم کم دارن میآموزن که میتونن از شکل قربانی در بیان و بیان و صدایی پیدا بکنن و این صدای فرو خوردهشون رو این بار رسا و بلند بیان بکنن و ضمناً با پذیرش نسبی عمومی هم روبرو بشن به جای سرزنش های قبلی. گذشته از این وجود شبکه های اجتماعی و رسانه های اجتماعی هم خیلی کمک کرده به این موضوع. این تحولات در مجموع این امکان رو داده که ما با این صدای جدید در جامعه روبرو بشیم.
آقای قاضیان، آیا این دسته از شبکه‌های اجتماعی در حال تولید نوعی فرهنگسازی در تحولات اجتماعی هستند؟
همونطور که گفتم یکی از این تحولات وجود این شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی است، چون این رسانه‌های اجتماعی در واقع اون کالبد یا بستر مادی رو برای بیان حرف‌های ناگفته فراهم کردن. حرف‌های ناگفته به این مفهوم که رسانه‌های عمومی به ویژه رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امکان بیانش رو نداشتن، بنابراین این امکان در رسانه‌های اجتماعی پدید آمده. دوم اینکه ما با یک فرهنگسازی مشخص در حوزه رسانه‌های اجتماعی روبرو نیستیم، یعنی محتوای فرهنگی که اونجا تولید میشه در جهات متفاوتی و گاهی متناقضی عمل میکنه که لزوما به معنی پرورش یک نوع فرهنگ نیست. اما با دو پدیده دیگه روبرو هستیم. یکی پدیده تشدید که اون پدیده رزونانس هست در واقع، که باعث میشه که یک موضوع ناگهان در این شبکه‌ها به دلیل فرم شبکه شدت بگیره، بزرگ بشه و تبدیل بشه به یک نوع سونامی، یعنی با همون فرکانسی که سونامی بزرگ میشه در شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم که یک موضوع بزرگ میشه. مسئله دوم این است که همه کسانی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن متوجه شدن که اونا میتونن تولید کننده محتوا باشن به جای اینکه مصرف کننده محتوا باشن، و این امکان یک وضعیت فرهنگی جدیدی درست کرده در مقابل دوره‌ای که ما فقط با رسانه‌های عمومی روبرو بودیم و رسانه‌های عمومی تولید کنندگان مشخصی داشتن و بقیه مصرف کننده اون بودن. حالا هر کسی میتونه تولید کننده محتوای رسانه‌ها باشه در شبکه‌های اجتماعی، و بنابراین یه تحول کیفی بزرگی ایجاد کرده و خود این یک نوع فرهنگه. اما محتوایی که در این رسانه‌های مختلف توسط این صاحبان رسانه‌ها منتشر میشه، همونطور گفتم، در جهات بسیار متفاوت و متناقضی است و از این بابت یک فرهنگ واحد تولید نمی‌کنه.
آقای قاضیان، از طرف دیگه میبینیم که با ترند شدن هشتگ آزار جنسی و مطرح شدن نام فرد متهم به آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی، خیلی زود نیروی انتظامی وارد عمل میشه. این واکنش سریع پلیس در چنین تحولاتی رو چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر من واکنش نیروی انتظامی بیشتر مضمون و هدف سیاسی و امنیتی داره، نه مضمون حقوقی و اجتماعی. درست مثل مبارزه با فساد در واقع. یعنی وقتی کار بالا میگیره دیگه نمیشه قایمش کرد، حالا باید یک کاری کرد که صداها بخوابن. برای اینکه اگر همین اشخاصی که امروز مدعی این شخص هستن به معنی تجاوز و تعرض، اگر تک تک به کلانتری در همون روزگار میرفتن، اول با انکار روبرو میشدن، بعد با اذیت کردن و آزار، جوری که در نهایت باید عطای موضوع رو به لغاش میبخشیدن و دیگه رها میکردن موضوع رو. اما امروز که این آمده در شبکه‌های اجتماعی بیان شده، خب همه میشنونش، میبیننش، این احساس بهشون دست میده که چه جامعه ناجوری داریم، در همه جا هیچ جا امنیت نیست. خانواده ها نگران میشن، این نگرانی ها بیان میشه، به خود حاکمیت میرسه و متوجه میشن که جامعه ای دارن نشون میدن که با اون چیزی که ادعا میکردن خیلی فرق داره. قبلا اینا زیر فرش قایم میشده و حالا همش زده بیرون و باید یه کاری کرد، باید این صدای بلند شده رو خوابوند و نشون داد که نه، ما برخورد میکنیم و مبارزه میکنیم. اینجاست که دنبال یه چند نفر میگردن، احتمالاً قربانی هم بکنن اونها رو، برای اینکه صدا رو بخوابونن، هم از اینکه اونها واقعا مجرم بوده باشن یا نه، اون موضوع بحث من نیست. منظورم نوع واکنشه که حالا وارد میشن، در حالی که خب پیشتر هم وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضاییه بوده که به این موضوعات به عنوان مدعی العموم رسیدگی بکنن، توجه بکنن و امکان وقوعش رو کم بکنن، نه اینکه بگذارن اتفاقی بیفته، صدا بلند بشه و برای خوابوندن اون صدا برخوردها اینطوری بکنن تا موضوع به نظر بیاد که حل و فصل داره میشه.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود. اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 1400 نگران است. وزیر کشور ایران پیشتر در اسفند سال گذشته هم دلایل کاهش شدید شرکت مردم در انتخابات مجلس را مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی عنوان کرده بود. به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 42% و این رقم در تهران حدود 25% بود که پایین‌ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات 41 ساله گذشته جمهوری اسلامی است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره صحبت‌های عبدالرضا رحمانی فضلی جویا شدم.
که دغدغه نظام هست من شک دارم، ولی دغدغه یک جنایی از نظام هست خب درسته. آقای رحمانی فضلی خب این متوجه به آمار پایین مشارکت انتخابات مجلس می شود، یعنی فصلی که نیکوس از باورش پیدا، خب 1400 هم با همین روال با همین شرایط خب مشارکت هست و ممکنه پایین تر هم بیاد با بوچه انتخابات ریاست جمهوری. یه انتخابات ریاست جمهوری هم همیشه برای نظام مهمتر از انتخابات مجلس، چون یک نفر در سراسر ایران به اصطلاح باید انتخاب بشه، خود به خود برای نظام هم مهمتر از مجلسه که افراد تو جاهای مختلف انتخاب میشن و عوامل مختلفی هست، اینجا یه شکل ملی پیدا میکنه. خب این دغدغه لااقل برای کل نظام هست، منتها درجهش باستی مثلا برای کدام جناح نظام مشارکت مهمتره الان با توجه به شرایط. ولی خب رحمانی فضلی دغدغه بخشی از نظام رو اینجا انعکاس داده.
آقای رحمانی، الان همین بخشی که شما هم بهش اشاره کردید به اعتقاد شماری از تحلیلگران به نوعی هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هست که خیلی به مشارکت بالای رأی دهندگان راضی نیست، چرا که تجربه چند انتخابات ریاست جمهوری قبلی نشون داد که کاندیدای مورد نظر حاکمیت نتونست موفق بشه، چرا الان باید مثلا اصرار کنه که مشارکت بالا باشه؟
به یه دقت باید کنیم، خاطر نظام جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی مستقله و این رأی جمع مردم براش مهم میشه، ولی یه بنبستی که خود این نظام خلق کرده رأی مردم نمیشه. این بنبست ظاهرا قابل شکستن نیست، یعنی یه بخشیش دیگه میره به مناسبات بین‌المللی. پس یا عوامل جهانی و عوامل منطقه‌ای یه موقع بهانه میده، دستاویز میشه برای اون هسته همون سخر قدرت جناح آقای خامنه‌ای که در حقیقت یه مقدار به رأی مردم بی‌توجه باشن، ولی این بنبسته. حالا این بنبستی که این آقایان گیر افتادن با توجه به شرایط باهاش بازی میکنند، آیا در آمریکا دموکرات‌ها بیان یا آیا ترامپ میاد، اینا یه مقدار دیگه بستگی به شرایط داره. ولی واقعیت اینه که یک بنبستی هم جلوی نظام هست روی این که از یک طرف نیازه رأی بالای مردم داره، از یک طرف دیگه رأی بالای مردم اساسا اون که آقای خامنه‌ای میخواد هیچ وقت نمیشه و این دفعه حتی سخت‌تر هم خواهد شد.
در همین ارتباط آقای رحمانی، در صورتی که حاکمیت در ایران مجاب بشه به اینکه واقعا انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت بالا انجام بگیره، چه آلترناتیوی در داخل سیستم وجود داره که بار دیگه بخشی از افکار عمومی و شهروندان رو مجاب کنه به حضور پای صندوق‌های رأی؟
ببینید، باید خیلی اتفاق بیفته. مثال دارم میزنم، باید مثلا حصر مساوی با کروبی برداشته بشه، یک ملت‌های در آزادی در جامعه رخ بده، فضای جهانی، یعنی به اصطلاح معروف حتی دموکرات هم بیان آقای خامنه‌ای تیمش اجازه چنین فضایی نمیده. اگر این فضا ایجاد بشه دیگه مسئله اصلاح طلبی و این چیزا نخواهد، چون یه چیزای فرصت‌های هم نظام از دست داده.
ولی توی این اعتراضات اخیر آقای رحمانی بارها معترضان اعلام کردن که دیگه نه اصلاح طلب نه اصولگرا، تمام ماجرا.
کاملا درسته. این بحث نیست که اصلاح طلبی دیگه نخواهد. این موج بعدی که میاد تو جامعه مدنی بیاد به اون شکل اصلاح طلبی گذشته نخواهد بود. ولی واقعیت نیست که روشن هم نیست آینده. اینکه چشمنداز این جمهوری اسلامی هنوز رفتنی نیست به اون معنا. و از یک طرف دیگه توان حل مشکل هم نداره، توان سرکوب داره. از یک طرف دیگه نمیتواند این سرکوب تا کجا ادامه بده. ببینید یک قفل شده، این قفل باید جا بشکنه. واقعیت نیست که نمیشه پیشگویی کرد. ولی تحولاتی در جامعه گاهی به هم دست به دست میده، یک فضایی ایجاد میکنه. نیست که بازیگران درست بازی کنن میشود امید به تحولات داشت. ولی گفتم تاکید میکنم این بار اگه بخواد همچین بازی رو ورش بزد بگیره، اصلاح طلبی به مفهوم دوم خرداد نیست. چون توقعها نگاهها کاملا عوض شده و توان حاکمیت هم برای مدیریت اون وجود نداره. من متوقعم که 1400 آینده رو اینا خیلی بسته برگزار خواهند کرد، میرن جلو و به منتظر شرایط میمونن.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران میگوید که اگر تمام اختلاس ها در 10 سال اخیر جمع شود به عددی حدود 80,000 میلیارد تومان میرسد. فرمانده سپاه محمد رسول الله در بخش دیگری از سخنرانیش در روز سه‌شنبه تعداد متخلفان در میان بیش از 120,000 مدیر و چندین میلیون کارمند در کشور رو بسیار کم خوانده و مدعی شده که به گفته او دشمن و کسانی که متوجه ابعاد قضایی نیستند از هان عمومی رو در داخل و خارج به سمت این میبرند که تعداد متخلفان در ایران زیاد است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
این رقم 80 هزار میلیارد در بودجه 10 ساله کشور رقمی نیست، هرچند که 1 ریال آن هم زیاد است. این از جمله سخنان فرمانده سپاه تهران در روز سه‌شنبه بود که در آن از 80,000 میلیارد تومان اختلاس در طول 10 ساله اخیر خبر داد و به اولین مقام در جمهوری اسلامی بدل شد که از مجموع اختلاس ها سخن میگوید. اما از آنجایی که شفافیت در نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی وجود ندارد و به بسیاری از اختلاس ها حتی رسیدگی هم نمی شود، به نظر می رسد که ارقام و آمار می تواند بسیار بیش از اینها باشد. بخشی از پرونده‌های فراوان اختلاس مقامات جمهوری اسلامی که رسانه‌ای شدند مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه سپاه هستند. هلدینگ یاس، سازمان اصلی بنیاد تعاون، پس از افشای فساد 13,000 میلیارد تومانیش 3 سال پیش منحل شد. آنچه که بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام محمد باقر قالیباف در زمانی که متصدی شهرداری تهران بود را به دنبال داشت و نام محمد باقر قالیباف نیز در 15 سال اخیر با پرونده‌های فساد اقتصادیش خورده که تا به حال هرگز پیگیری نشده و حالا هم که رئیس مجلس شده به نظر می آید این مهم هرگز محقق نشود. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
آنچه را فرمانده سپاه تهران افشا کردند می شود سالی 4 میلیارد دلار به نرخ بازار و سالی 20 میلیارد دلار به نرخ رسمی دلار در کشور. البته این کل اختلاس کشور نیست. نکته دیگری که بسیار افسوس برانگیز است این است که نه تنها رقم بسیار بزرگی است، رقم 4 میلیارد دلار و 20 میلیارد دلار به نرخ ارز، گاهی از درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال بیشتر می شود. خب مورد دیگر افسوسخوری این است که نه تنها اینو یک مقام رسمی داره میگه، یعنی اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، بلکه این را اگر در کنار دیگر اخبار رسمی بگذاریم که فساد و اختلاس در درون خود سپاه، مثلا بنیاد تعاون سپاه، در درون خود قوه قضایی، در درون شهرداری و بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی، یعنی نه تنها رقم بالاست طبق آمار رسمی، بلکه فساد در درون نهادهای رسمی باز هم طبق گزارش‌های رسمی وجود دارد.
فرمانده سپاه تهران در بخشی از سخنانش گفت بیش از 120 هزار مدیر و چندین میلیون کارمند وجود دارند اما تعداد بسیار اندکی تخلف می کنند. به گفته او دشمن از هان عمومی را در داخل و خارج به این سمت می برند که تعداد متخلف زیاد است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
در داریزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ که مسئول سرکوب اعتراضات مردم تهرانه آمده میگه 80,000 میلیارد تومان اختلاس در طول 10 سال رقم بزرگی در بودجه کشور نیست. ایشون فکر میکنن که دشمنان هستن که دارن این مسائل بزرگ میکنن و اینا دارن تحریف میکنن. خیر آیه سردار یزدی، شما فکر کردین ضریب هوشی مردم در حد ضریب هوشی خودتونش، دیگران تحریف نمیکنن، شما دارین تعریف میکنید. میگن همه این پولا که خارج نرفته، رقمی نیست، اوضاع وخیم نیست نسبت به کشورهای دیگه. این همزمان هست با محاکمه آقای عیسی شریفی که نمیگن ایشون از فرماندهان سپاهه. آقای طبری رو دارن علنی ظاهرا محاکمه میکنن، آقای عیسی شریفی رو هیچکی نمیدونه در دادگاه چی میگذره. سوء مدیریت سپاه، فساد سپاه، کسانی که بالاترین سهم رو در قدرت دارن بیشترین سهم رو در فساد دارن و مردمم نه تنها از فساد بلکه از کل سیستم تصمیم گیری و اینکه کل کشور دست شماست و فرماندهی آقای خام نیست ناراضیان. شمایی که دارید تحریف میکنید، شمایی که میخواهید تحمیق بکنید، ولی مردم باهوشتر از اونن که فریب شما رو بخورن و تحریم انتخابات یکی از نشانه های اون بود.
در حالی که روز گذشته وزیر کشور جمهوری اسلامی از نگرانیش در مورد میزان مشارکت مردمی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری گفت و آن را به دلیل کرونا، حوادث آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواند، دغدغه‌های او در سخنان فرمانده سپاه تهران هم بازتاب یافت. او گفت اخبار منتشره از اختلاس ها موجب واکنش منفی مردم شده و این را مثلا میتوان در کاهش مشارکت آنها در انتخابات دید. در انتخابات مجلس 11 جمهوری اسلامی شاهد پایین ترین میزان مشارکت مردمی در انتخابات در طول عمرش بود. دیدگاه رضا علیجانی:
ما بعد از عادی سازی آدم کشی در خیابان توسط نیروهای نظامی و سپاه، بعد از عادی سازی زدن هواپیمای مسافربری در آسمان، ظاهراً شاهد عادی سازی فساد توسط سران سپاه هستیم. همونطور که شاهد آدرس اشتباه دادن برای نارضایتی مردم و تحریم انتخابات توسط اونها هستیم و اینکه مردم فقط از فساد ناراضیان در حالی که مردم از کل رفتارشون ناراضیان.
پرونده پرسر و صدای دیگر فساد مالی، پرونده اکبر طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در زمان ریاستش بر قوه قضاییه است که مبلغ آن بیش از 200 میلیارد تومان اعلام شده.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که ایران آماده است به شرط بازگشت آمریکا به برجام با واشنگتن در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کند. حسن روحانی همچنین به تمجید از خدمات دولتش در 7 سال گذشته پرداخت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشستی با مدیران ارشد رسانه‌ها گفت دولت بعدی آمریکا از هر جناحی که باشد حتما به فکر یک راه حل جدید می‌افتد، چون راه دولت کنونی آمریکا جواب نداده است. به گفته او آمریکا می‌خواسته با کاهش ارزش ریال در مقابل دلار کشور را دچار بحران کرده و تهران را پای میز مذاکره بکشاند، اما موفق نشده است. حسن روحانی که در نشستی به مناسبت هفته دولت سخن می گفت همچنین تأکید کرد پس از انقلاب دولتش اولین دولتی است که کار خود را در شرایط تحریم آغاز کرد و انتظارات از دولت او باید در حد امکانات و واقعیت جامعه باشد. حسن روحانی اقتصاد کشور را نسبت به 7 سال پیش مقاومتر دانست و مدعی شد امنیت غذایی در کشور به 81% رسیده و قدرت دیپلماسی دولتش در حدی بوده که به شکست آمریکا در شورای امنیت انجامیده است. رئیس جمهوری اسلامی وضعیت کنونی را سخت‌ترین شرایطی توصیف کرد که دولتش از آغاز تا کنون با آن مواجه بوده و علاوه بر تحریم‌ها حالا درگیر بحران کرونا است. با این همه حسن روحانی یکی از موفقیت‌های دولتش را پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی بر صادرات نفتی دانست که به ادعای او از 60 سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است. حسن روحانی در حالی از صادرات غیر نفتی حرف می‌زند که در سال‌های گذشته موضوع خام فروشی یکی از موضوعات جنجالی رسانه‌های داخلی بوده است. از جمله خبرگزاری میزان که سال گذشته به نقل از معاون وزیر جهاد کشاورزی نوشت خاک سرخ جزایر هرمز به کشورهای عربی صادر می شود. گزارش های مشابهی از معادن مختلف کشور نیز حاکی از صادرات مواد معدنی به شکل خام است که 15 مرداد امسال غلامرضا بابایی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی از جزئیات آن به رسانه ها گفت. حسن روحانی همچنین مدعی شد دولتش در 26 سال گذشته کاری بی سابقه در کاهش نرخ تورم انجام داده و در سال 95 و 96 با تک نرخی کردن تورم رشد اقتصادی کم نظیری در جهان داشته است. البته در دی ماه همان سال 96 که آقای روحانی مدعی است ایران اقتصاد کم نظیری داشته، بیش از 100 شهر کشور شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به شرایط اقتصادی بود که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت و هزاران تن به زندان افتادند. این اعتراض‌ها در آبان 98 هم دوباره تکرار شد. آقای روحانی همچنین در سخنانش به اعتصاب‌های بی‌پایان کارگران و صدها تجمع اعتراضی معلمان، بازنشستگان و جانبازان در این سالها و عملکرد دولتش در قبال آنها اشاره‌ای نکرد. در نهایت حسن روحانی عامل اختلاف‌های جناحی را هم به مجموع موانع مقابل دولتش افسود و گفت وقتی دولت در دست یک جناح و مجلس در دست جناحی دیگر است کار مشکل می شود. دولت حسن روحانی کمتر از یک سال فرصت دارد تا کارآمدی خود را ثابت کند و خرداد ماه آینده باید سکان دولت را به دست کس دیگری بسپارد.
رضا ولیزاده از نشست خبری امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گزارش می داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما نخستین مجمع رسمی جمهوری خواهان در آمریکا دوشنبه شب در کارولینای شمالی برگزار شد. تقدیر از اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری در مقابله با ویروس کرونا، توصیف او به عنوان تنها حامی تمدن غربی در برابر جو بایدن رقیب دموکراتش از مهمترین محورهای سخنرانی‌های دوشنبه شب بود. همچنین در این مجمع در مورد تقلب در انتخابات نیز هشدارهای جدی داده شد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
تا انتخابات آمریکا زمان زیادی باقی نمانده. قرار است روز 13 آبان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و از دوشنبه شب نیز تلاش‌های حزب جمهوری خواه برای معرفی نامزد و جمع‌آوری آرا به شکل رسمی آغاز شده است. رئیس جمهوری فعلی آمریکا دونالد ترامپ در سال 2016 به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه توانست به این پست دست پیدا کند و امسال نیز مجددا از این حزب برای بار دوم نامزد می شود. دوشنبه شب شهر شارلوت در کارولینای شمالی میزبان نشست مجمع ملی حزب جمهوری خواه بود. نشست کوچک که به دلیل شیوع کرونا با تعداد نفرات اندکی برگزار شد و اغلب سخنرانی ها نیز به شکل مجازی بود. اما این نشست یک مهمان ناخوانده و غیر منتظره نیز داشت. دونالد ترامپ که شخصاً و بدون اطلاع قبلی به این نشست رفت و مردم آمریکا را خطاب قرار داد. این سخنرانی و حضور از جهتی دیگر هم غیر منتظره و غیر سنتی بود. نامزد نهایی حزب جمهوری خواه همواره در آخرین نشست مجمع سخنرانی می کند و از این جهت سخنرانی آقای ترامپ در نخستین شب مجمع نامتعارف بود. آقای ترامپ در سخنرانی خود مشخصا در رابطه با تقلب در انتخابات پیش رو هشدار داد و حزب جمهوری خواه و نامزد این حزب جو بایدن را متهم به تلاش برای تقلب در انتخابات کرد. آقای ترامپ به روشنی تقاضای دموکرات‌ها برای برگزاری غیر حضوری انتخابات و از طریق پست را راهی برای تقلب معرفی کرد و گفت آمریکا حتی در جریان جنگ دوم جهانی نیز به پای صندوق‌های رأی رفته است. آقای ترامپ در نهایت با اطمینان گفت که جمهوری خواهان و او پیروز این انتخابات است و اگر چنین نشود به این معناست که در انتخابات تقلب شده. In a very, very nice way, I will tell you, they are trying to steal the election, just like they did it last time with spying, you know, win this election. The only way they can take this election away from us is if this is a rigged election. We're going to win this election. We're going to win this election. دونالد ترامپ همچنین در ادامه فرمانداران دموکرات ایالات مختلف را متهم کرد که برای تخریب آمار اقتصادی او دست به تعطیلی ایالات زدند و نه برای مقابله با ویروس کرونا. با این همه آقای ترامپ گفت که اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر آنقدر خوب عمل کرده است که این تلاش به نتیجه‌ای نرسد. گذشته از سخنرانی دونالد ترامپ، چهره‌های مختلف بسیاری نیز سخنرانی کردند، از جمله یکی از پسران او دونالد ترامپ جونیور. محوریت این سخنرانی‌ها عملکرد بسیار سریع و مناسب آقای ترامپ در پیشگیری از شیوع کرونا بود و همچنین پیش کشیدن این ایده که رأی به آقای ترامپ رأی به سبک زندگی آمریکایی است و نشان از ملی‌گرایی و وطن پرستی دارد. سخنرانان دوشنبه شب تلاش کردند تا جو بایدن، نامزد حزب جمهوری خواه، را یک لیبرال افراطی نشان دهند که با سبک زندگی آمریکایی دشمنی دارد. آقای ترامپ مجدداً پنجشنبه شب مردم آمریکا و هواداران حزب جمهوری خواه را مخاطب قرار داده و سخنرانی خواهد کرد. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات و معاون پیشنهادیش کامالا هریس، در این انتخابات با دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس رقابت خواهند کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی، برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل کرمانشاه است و دانش آموخته رشته حقوق، مخالف جمهوری اسلامی است و موافق براندازی. او در زندان زنان شهر ری، معروف به زندان قرچک، به سر می‌برد. سهیلا حجاب، فعال مدنی 30 ساله، نخستین بار دیماه سال 97 در شیراز بازداشت و به اتهام هواداری از گروه‌های مخالف نظام به 2 سال زندان محکوم شد. او در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بود و پس از 5 ماه با عفو آزاد شد. اما این آزادی تنها 10 روز دوام داشت. سهیلا حجاب خرداد ماه 98 مجدداً توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد و این بار به زندان اوین انتقال یافت. بازداشتی که 9 ماه به طول انجامید. او اسفند سال 98 با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شد. این آزادی هم موقت بود، چون پرونده‌ای برایش تشکیل شد حاوی اتهام‌های متعدد. پرونده‌ای که به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران رفت و محمد مقیسه قاضی شعبه حکم به تحمل 18 سال زندان برای او داد. سهیلا حجاب از حقوق زنان دفاع کرده بود، اما به عضویت در گروه‌های مخالف نظام متهم شد. درخواست برگزاری همه پرسی آزاد را داشت، اما این هم اتهام دیگری شد در پروندهش. اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب هم سایر عناوین اتهامی اوست. به دلیل اعتراضهایش، به دلیل مخالفتهایش با جمهوری اسلامی و انتقادهای او از عملکرد مسئولین از جمله آیت الله خامنه ای. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت. سهیلا حجاب 3 خرداد ماه امسال به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران احضار شد تا تایید حکم 18 سال زندانش به او ابلاغ شود، در حالی که مأمورین سپاه پاسداران مقابل ورودی دادگاه منتظر او بودند تا بار دیگر زندانیش کنند. سهیلا حجاب این بار به زندان زنان شهر ری منتقل شد و ساعتی بعد با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان نحوه بازداشتش را شرح داد. سخنانی تکان دهنده حاکی از خشونت مأمورین قرارگاه سارالله سپاه، حاکی از ضرب و شتم او در خیابان، مقابل دادگاه، محلی که باید مأمن دادرسی و عدالت باشد. آنطور که این فعال مدنی در فایل صوتیش شرح داد، مأمورین سپاه کتکش زدند، به او فحاشی کردند، با موهایش روی آسفالت خیابان کشیدند و به زور او را با خود بردند. این فعال مدنی علاوه بر این شرح دردناک، با صدای بغض‌آلود در فایل صوتیش گفت که علت بازداشتش احتمالاً تشکیل پرونده جدید است و در ادامه بار دیگر انتقادهایش از جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای را فریاد زد. سهیلا حجاب همکنون در زندان زنان شهر ری به سر می برد و از حکم 18 سال زندان او 5 سال آن قابل اجراست.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.